بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید در این اشکال مرحوم محقق نائینی جوابی دادن و خلاصه جواب ایشون این شد که ما باید بین مورد و موضوع فرق بگذاریم. در این آیه شریفه منطوق ما دارای مورده، اما مفهوم ما دارای مورد نیست. مفهوم در این آیه یک عامی هست مانند سایر عمومات و قابلیت تخصیص داره. مفهوم در این آیه حجیت خبر عادل واحده در همه موارد. حالا با اون ادله‌ای که میگوید که در موضوعات خبر یک نفر کفایت نمی کند تخصیص میخوره، لذا نائینی مشکل رو حل کرد و این اشکال مهم رو از این راه حل کردن. مرحوم امام رضوان الله علیه بر حسب اونچه که در کتاب تهذیب الاصول آمده کلام مرحوم نائینی رو مورد مناقشه قرار دادن و اشکالشون این است که شما این بیانی را که برای مفهوم ذکر کردید و نتیجه گرفتید که مفهوم دارای مورد نیست، مبنی بر این مطلب که ملاک در مؤاخذه خداوند این باشد که اصحاب پیامبر به خبر بلیغ من حیث و کونهی فاسقن عمل کرده. اگر علت مؤاخذه و علت اعتراض خداوند در عمل به قول بلیغ این باشه که چون فاسق است شما چرا عمل کردی، به طوری که لولا فسقهو اگر واقعا ولید فاسق نبود دیگه خداوند چنین اعتراضی رو نمی کرد. اگه مسئله این چنین بود مجالی برای فرمایش شما مرحوم نائینی هست که بگیم منطوق آیه دارای مورده، اما مفهوم آیه مورد نداره. اما می فرماین به نظر ما ملاک و علت اعتراض خداوند به اصحاب پیامبر این نبود که ولی من حیث و کونهی فاسقن شما چرا به خبرش عمل کردی، بلکه حتی اگر ولی فاسقم نبود و عادلم بود باز خداوند چنین اعتراضی رو می کرد. یعنی اگر ولی یه آدم عادلی هم بود می آمد خبر می آورد که گروهی برای جنگ با شما آماده شدن و بلا فاصله اصحاب پیامبر تبعیت می کردن باز مورد اعتراض خدا قرار می گرفتن، چون مسئله بسیار مهمیه. در این مسئله مهم نمیشه به خبر یک نفر اعتماد کرد، لااقل باید بینه قائم بشود در این مسئله. اون وقت میفرمان اگر ما این حرف رو بزنیم بگیم اصلا فاسق بودن یا نبودن ولی تأثیری در اعتراض خداوند نداره، بلکه چون مورد از موضوعات خارجیه مهمت اینجا خداوند داره اعتراض میکنه، به طوری که اگر ولید آدم عادلی هم بود و خبرم آورده بود اینا عمل میکردن باز مورد اعتراض خدا قرار میگرفتن که چرا در این مسئله مهم و در این موضوع خارجی شما بر خبر یک نفر اعتماد میکنیم. نتیجه این میشود که ما اگر بخوایم بگیم منطوق دارای مورده اما مفهوم دارای مورد نیست، این فرع بر این است که بگیم همه گرفتاری ها و همه اشکالات به خاطر فاسق بودن ولیده، بگیم تمام اینها منشأش به فسق ولید برمیگرده. اگر اینو گفتیم بگیم منطوق دارای مورد هست، مفهوم هم یه کبرای کلی اصلا مورد نداره، مثل سایر عمومی که مورد نداره و در جلسه گذشته توضیح دادیم، بگیم اینم یه عام نیست که مورد نداره، روی این بیان درست میشه. اما درسته اون جلسه گذشته چند تا چیز نداشتیم. خیلی من جواب رجوع کنید به اون بحث گذشته، عرض میکنم این رو مرحوم نایمی قائل شده. حالا چه بیانی ایشون گفتن ذکر کردیم، مفصل توضیح دادیم، دو مرتبه بخوایم بگیم لا مورد نه. عرض میکنم که این بیان بیان امام رضوان الله علیه و در آخر میفرمایند که و بذالک یظهر ان تخصیص المفهوم بشیع فلا بد من رفع الید عن المفهوم والالتزام بان الآیه صیغه لبیان المنطوق دون المفهوم. میفرمایند اگر ما بخوایم بگیم این آیه مفهوم داره، مفهومش هم تخصیص خورده، این بسیار کار و حرف بشیعه و سوست و ضعیفیه، بسیار حرف مفهومیه، لذا باید بگیم مثلا آیه مفهوم نداره. از اولین آیه برای بیان منطوق درست شده. ما در بحث گذشته عرض کردیم که این اشکال، یعنی اشکال خروج مورد از مفهوم آیه، یکی از اشکالات بسیار مهمی است که بر این آیه ذکر کردن. این آیه چون موردش مسئله موضوع خارجیه، موضوع خارجی نیاز به تعدد داره و نیاز به بیانه داره، اون وقت اگر بخوایم برای آیه مفهوم بگیریم و بگیم خبر عادل واحد حجیت داره، باید این مورد را اصلا بگیم خارجه و اخراج مورد مستحجنه. بیان مرحوم نایینی خلاصش به این برگشت کرد که منطوق آیه مورد داره، موردش هم این است که ولی آمده خبر داده به یک مسئلهی و ولید هم عنوان فاسق رو داره، اما مفهوم آیه نداریم که یه عادلی آمده باشه یک خبری رو در یک موضوع خارجی آورده باشه و ما بخوایم بگیم که این مفهوم میگه که این خبر واحد حجت، در حالی که در موضوع خارجی یک نفر کافی نیست. ما قبلا عرض کردیم این فرمایش مرحوم نایینی مبتنی بر اینه که ما موضوع را طبیعی نبأ بگیریم، بگیم آیه از نظر منطوق و مفهوم موضوعاً یکیه، میگیم در منطوق موضوعش طبیعی نبعه، در مفهوم موضوعش طبیعی نبعه، در منطوق موردش این است که یک ولید فاسقی آمده خبر آورده، در مفهوم اصلا چنین موردی نداره تا اینکه ما بیاییم بگیم که اخراج المورد لازم میاد. اما اگر در ذهن شریفتون باشه، ما قبلا این نظریه که بیاییم بگیم موضوع در منطوق و مفهوم طبیعی نبعه، که هم مرحوم ناینی قائل بود و هم مرحوم آخوند خراسانی در کفای قائل شد، اینا برای این که اون اشکال مهم شیخ انصاری رو جواب بدن که آیه برای شرط محقق موضوعه، پناه آوردن به این که موضوع در اینجا طبیعی نبعه. گفتن طبیعی نبع انجا به الفاسق تبینو، طبیعی نبع ان لم یجئ به الفاسق لا تتبینو. برای اینکه مفهوم گیری کنن از آیه، آمدن موضوع را همین طبیعی نبع قرار دادن. خب اولا ما قبلا در این مناقشه کردیم، شما ناینی که می فرمایید این آیه موضوعا بین منطوق و مفهومش یکیه و عبارت از طبیعی نبعه، نه این مورد قبول ما نیست و موضوع آیه همانطوری که قبلا ذکر شد عبارت از نبع الفاسقه. اینجا اکن فاسقون عبارت از مجیع فاسق به نبع، همانطوری که مرحوم شیخ انصاری این عقیده رو پیدا کردن، مجیع الفاسق به نبع، این عبارت از موضوع آیه. این موضوع رو ما هم در منطوق باید حفظ بکنیم، هم در مفهوم باید حفظ بکنیم. و اگر کسی آمد این بیان ناینی که مراد از موضوع طبیعی و نبعه مناقشه کرد و گفت آقا موضوع مجیء الفاسقه به نبعه، اگر این چنین شد دیگه نمیتونیم ما ملتزم بشیم که آیه منطوقش یه مورد داره، مفهومش هم یه مورد دیگری داره. منطوق اخبار الفاسق و مجیء الفاسق به نبعه، ولی آمده خبر آورده. مفهوم موردش چیه؟ موردش عدم و مجیء الفاسق به نبعه، همین موردشه. بله این عدم و مجیء الفاسق به نبعه یک عنوان کلی داره که حالا یا بگیم اون سالبه به اندفاع موضوعه، یا اینکه نه سالبه به اندفاع موضوع نباشه. اما در این آیه شریفه موضوع در منطوق مجیء الفاسق به نبع، در مفهومم عدم و مجیء الفاسق به نبع. اون وقت عدم و مجیء الفاسق به نبع این معناش این نیست که بیایم بگیم این مورد نداره و اون مورد داره. عدم و مجیء الفاسق به نبع اینجا با مجیء الفاسق به نبع از نظر مفهوم و منطوقی موضوعا مشترکن و از نظر خارجی درسته. ببینید اون چه که مرحوم ناینی رو واداره به این حرف کرد، میگه منطوق این است که یه ولید فاسقی خبر آورد، اگه در مفهومم یه زید عادلی خبر می آورد، خب اینجا میگفتیم که مورد اخراج مورد لازم میاد. اما در اینجا مفهوم مورد نداره و یک عنوان کلیه، عنوان کلیش هم این است که اگر یک عادلی خبری آورد این برای شما حجیت داره. خب وقتی ما میگیم مفهوم این است که اگر فاسق مجیء به نبع نکرد، این مفهوم، اینجا دیگه معنا نداره بگیم که این مورد نداره. اگر فاسق مجیء به نبع نکرد، اینجا لا تتبینو، ما قبلا گفتیم این شرط محدد موضوع شده، شرط محدد موضوع اصلا مفهوم نداره، لذا این جواب مرحوم نائینی رو باید با هم بیان قبلی که آمدیم گفتیم موضوع طبیعی و نبع نیست و مفهوم و منطوق یه موضوعی هست که این محقق موضوعه و شرط محقق موضوع و حجیت نداره، با همین بیان مورد مناقشه قرار بدیم. علایانه این جوابی که امام رضوان الله علیه دادن جواب خوبیه، این جوابم که بر میگرده به همون اشکال قبلی که بگیم این شرط شرط محقق موضوعه، اینم جواب درستیه. بله شما ممکنه بفرمایید آقا نائینی قبول نکرد که این شرط شرط محقق موضوع باشه، اگر اون حرف رو بزنه اینجا جواب مرحوم نائینی از این اشکال جواب تامیه. این تتمه اشکال سابق. تا اینجا اشکالات مختصه به این آیه تمام شده است. عرض کردیم آیه نبع درش دو نوع اشکال مطرح میشه، یکی اشکالات مختصه، یکی اشکالات عامه. در اشکالات مختصه اشکال از حیث مقتضی بود و اشکال از حیث مانع، تمام اینها تمام شد. حالا میریم سراغ اشکالات عامه. مراد از اشکالات عامه یعنی اشکالاتی که به تمام ادله حجیت خبر واحد وارد میشه، هم به آیه نبع هم به سایر ادله. اشکالاتی که به تمام ادله حجیت خبر واحد وارد میشه. اما خب بگید آقا فشتر اینجا ذکر میکنن، برای اینکه خب بالاخره اون اشکالات رو باید ذکر کرد، نمیگذارن در پایان ادله، همینجا اصولیین ذکر کردن. این اشکالات عامه مهمش دو تا اشکال. اولین اشکال این است که اگر ادله حجیت خبر واحد تمام باشه، خب یکی از اخبار آحاد خبر سید مرتضی در کتاب رسائلش هست که سید مرتضی در اونجا فرموده است که اجماع امامیه قائم است بر عدم حجیت خبر واحد. شما وقتی در ادله حجیت خبر واحد میگه خبر واحد حجته، خب این اختصاص به این نداره که زراره بیاد از امام معصوم علیه السلام فقط چیزی رو نقل بکنه. وقتی میگید خبر الواحد حجتون، یعنی هر عادلی آمد یه خبری دار حجته، خب یکی از اون اخبار خبر سید مرتضی به این است که اجماع امامیه قائم است بر عدم حجیت خبر واحد. اومده برای ما خبر آورده، میگه من رفتم تفحص کردم، علمای امامیه تماما میگن خبر واحد حجیت نداره. خب این چطور میشه؟ اگر ادله حجیت خبر واحد تمام باشه این خبر رو میگیره، و اگر این خبر رو گرفت لازم میاد که بگیم هیچ خبر واحد حجیت نداره. و در نتیجه خلاصه اشکال این میشود که یلزم من حجیت خبر الواحد عدم الحجیت. چرا؟ چون شما بگید با این ادله اثبات بکنیم خبر واحد حجته، این ادله یکی از اخبار رو که شامل میشه خبر سید مرتضی، سید مرتضی گفته اجماع داریم خبر واحد حجت نیست. پس یلزم از این ادله که میخواد اثبات کنه حجیت خبر واحد را، یلزم عدم الحجیت. و چیزی که یلزم من وجوده العدم، این محاله. چیزی که از وجودش عدم خودش لازم بیاد، این محاله. این اشکال اوله. از این اشکال جوابهای زیادی داده شده. اولین جواب این است که خبر سید مرتضی یک خبر حدسیه. وقتی میگه اجماع دارین، اجماع خبر حدسیه، در حالی که ادله حجیت خبر واحد خبر حسی را حجت میکند نه خبر حدسی. این یک جواب. دوم این است که ادله حجیت خبر واحد شامل خبرین متعارضین نمی شود و اینجا خبر سید مرتضی معارض داره. معارض چیه؟ شیخ طوسی نقل کرده اجماع را بر حجیت خبر واحد. سید مرتضی گفته اجماع داریم بر عدم حجیت، شیخ طوسی فرموده اجماع داریم بر حجیت. هم تعارض میکنن و این ادله حجیت خبر واحد که ما قبول داریم و این کسانی که قبول دارن میگن شامل خبرین متعارضین نمیشه. نمیشه بالفعل بگیم هر دو حجیت داره، چون جمع بین متناقضین لازم میاد. لذا در اونجا میان مسئله حجیت شأنی و اینها رو درست میکنن. اینم جواب دو. جواب سوم این است که شما این استحاله ای رو که به دست آوردی میگید محال لازم میاد چون یلزم من وجودهی العدم، این استحاله ناشی از اطلاق ادله حجیت، نه ناشی از اصل حجیت. توضیح چیه؟ توضیحش این است که شما یه وقت میگید آقا این ادله حجیت خبر واحد اطلاق داره، میگه هر خبری، هر موضوعی، هر کسی، هر عادلی گفت، یکی از اونها خبر سید مرتضی بر عدم حجیت. وقتی شما گفتید این ادله اطلاق داره، عمومیت داره، شامل خبر سید میشه. و این اشکال استحاله منشأش همین اطلاق، در حالی که ما بحث اون در اصل حجیت خبر واحده. آیا اساس حجیت خبر واحد با این خبر سید مرتضی به هم میخوره؟ شما ممکنه بیاد بگید آقا این ادله اثبات میکنه اصل حجیت خبر واحد رو، و چه بسا در این که شامل خبر سید بشه یا نه مشک داشته باشیم. پس استحاله، استحاله چی بود؟ یلزم من وجودهی العدم. این یکی از ملاقات استحاله. هر چیزی که از فرض وجودش عدم لازم آمد وجود او محاله. اگر گفتیم ادله حجیت خبر واحد از فرض وجود حجیت عدم حجیت لازم میاد، این محاله. جواب این است که این استحاله مربوط اونجایی است که ما بخواییم از این ادله اطلاق گیری بکنیم. اما اگر کسی اطلاق نگیره بگه حالا به نحوه فل جمله این ادله میگه خبر واحد حجیت، اما خصوصیاتشی اینا به کار نداره، این دیگه با خبر سید مرتضی به هم نمیخوره. اینم جواب سوم. جواب چهارم این است که ما دو راه داریم و جوران هم بین این دو راه. یا بیاییم ادله حجیت خبر واحد رو به حال خودش باقی بگذاریم، فقط این خبر سید مرتضی رو بیرونش بکنیم، این رو تخصیص بزنیم، این مورد رو بگیم این بری کنار. این یه راه. راه دوم این است که بیاییم با خبر سید مرتضی تمام اخبار آحاد رو بیزیم کنار. از این دو راه که بیشتر نیست. یک راه این که بگیم همه اخبار آحاد این 100,000 حدیثی که داره اینو سر جا خودش بمونه بر حجیت، ادله حجیت شامل همه اینها بشه، این یه دونه خبر سید رو نادیده بگیریم تخصیص بزنیم این یه راه، که این اگر این راه رو طی بکنیم چند تا تخصیص لازم میاد؟ بله یه دونه تخصیص لازم میاد. راه دوم عکس این راهه، بیاییم تمام اخبار رو خارج بکنیم، بگیم آقا این ادلهی که آوردیم برای حجیت خبر واحد تمام این 100,000 ازش خارج میشه، چند تا باقی مونه در تحت او؟ یه دونه، اونم خبر سید مرتضی. میفرمایم کدوم یکی از اینها بشیع اون و شنیع اون؟ راه دوم پیداست که راه بسیار خرابیه. به قول تعبیری که مرحوم آقای خویی قدس سره دارن، راه دوم مستلزمه نه تنها تخصیص اکثر بلکه بشیع‌ترین نوع تخصیصه، ابشع و انواع تخصیصه. ببرمید آقا یعنی چه ابشع و انواع تخصیص؟ میگه معناش این است که اگر یه عامی 100 نفر داره، میگه یه کاری کنیم 99 نفرش رو خارج کنه، اونی که تشمیمونه یه دونه باشه. اینو میگن بشیع‌ترین انواع تخصیص. بالاخره ما اینجا دو راه داریم، این راه دوم مستلزمه این معناست. حالا که مستلزمه این معنا شد، میگیم همون راه اول را اختیار میکنیم. راه اول این است که بگیم آقا ادله حجیت بر حجیت باقی بمانه، شامل همه اخبار هم بشه، این یه مورد خبر سید رو باید ما بیاییم این رو اخراج کنیم و خارج بکنیم. بله؟ اونو که در جواب اول گفتیم، گفتیم که این حدسی هستن، این اجماع حدسی. خب چند جواب تا اینجا؟ 4 جواب. حالا جوابی که میخواییم بخونیم جواب مرحوم آخونده، این رو انشاءالله پیش مطالعه بفرمایید و ببینیم آیا جواب مرحوم آخوند صحیح یا نه، انشاءالله فردا عرض میکنیم. باشند الله علیه.